ابوالحسن علی ابن حسین ابن عبدالعلا که چنین آورده است: آن هنگام که دوره نخستین وزارت ابوالحسن ابن فرات بود، برخی اوقات مرا به حضور می طلبید و من همچنان که او بر مسند وزارت نشسته و مشغول کار بود، نزد او می ماندم و هرگاه خبری و یا امری واقع می شد، از من سؤال می نمود و من به دو پاسخ می گفتم. روزی در حضورش بودم و سر در کار خود فرو برده بود که ناگهان سر برآورد و کار از دست فرو گذاشت و در حالی که اندیش ناکانه به من می نگریست گفت:
مرا کاری واجب افتاده است و بدان کار مردی خواهم که لایق آن باشد و لیاقت او در آن است که از دین بری و از ایمان تهی باشد. خدای به جای نیاورد و قیامت نشناسد و خطیرتر آن که هرچه بدو گویم موی به موی و بیچون و چرا بپذیرد و گوش به اطاعت سپارد. از برای او کاری در نظر دارم که چون فرمان مرا به شایستگی برآورد انعام و احسانش کنم و از هرچه که طلبت بی نیازش سازم.
آنگاه لختی درنگ کرده و ادامه داد:
آیا کسی در میان شما این چنین هست که من خواهم؟
صدایی از کسی بر نیامد و حاضران همچنان خاموش ماندند و هر کس در اندیشه و گمانی، تا آنکه ناگاه ابو منصور برادر ابن ابی شبیب که در آن روز حاجب ابن الفرات بود از جای برخاست و گفت:
ایها الوزیر، آن که تو می طلبی همانا که منم، با تمامی آن اوصاف که برشمردی.
ابن فرات چندی خیره در او نگریست و گفت:
آیا تو هر آنچه که بر تو فرمان دهم عمل می کنی؟
ابو منصور پاسخ داد:
بلی، و بلکه بالاتر از آن، هر آنچه که بفرمایی.
وزیر گفت:
اکنون مقرری تو در ماه چه مبلغ است؟
ابو منصور گفت:
120 دینار.
وزیر روی به خزانه دار خیش کرده و گفت:
آنچه مقرری اوست به دو برابر مضاعف نما و بدو بپرداز.
و چون خزانه دار سر به اطاعت فرود آورد، دوباره روی به ابو منصور نموده و گفت:
آیا تقاضایی نداری تا برآورم؟
ابو منصور گفت:
ملک و ضیاعی تا بدان کار خیش سامان دهم و از روزگار کودکان خیش خاطر آسوده دارم.
وزیر گفت:
دیگر چه می‌خواهی؟
ابو منصور باز چیزهایی خواست و وزیر به کسان خیش که حاضر بودند فرمان داد تا هر آنچه خواسته اوست یکایک برآورند. پس از چندی که مجلس اندکی خلوت شد، ابن فرات دوباره روی به ابو منصور آورده و در حالی که کاغذی پیچیده و مهر شده را به جانب او دراز کرده بود گفت:
این دستخط را بگیر و برو به دیوان خراج و به دو کاتب دفتر که در آنجا بکارند ابلاغ کن. پس بدیشان بگوی تا آنچه از بدهکاری و قروز محمد ابن جعفر ابن حجاج نزد خود دارند محاسبه نمایند، و چون سیاهی آن را به دست تو دادند فلفور به جانب خانه محمد ابن جعفر ابن حجاج برو و غلامانی چند با خود به همراه بر. چون محمد ابن جعفر را دیدی آن سیاه بر او عرضه کن و آنچه در ذمه اوست از او بخواه، و چون عذر آورد حجت مپذیر و اگر مهلتی خواست بدو فرصت نده، و چون از پرداخت مال امتنا ورزید او را مؤاخذه کن و هرگاه تسلیم نشد بر او سخت بگیر تا سرحد مرگ، و چنان کن تا هرچه از اموال نزد خود دارد از چنگ او درآوری به اقرار خود.
آنگاه غلامی را طلبیده و گفت:
همکنون به نزد حاجب برو و بگوی تا 30 تن از پیادگان سپاه را حاضر آورده با ابو منصور همراه سازند.
سپس به ابو منصور گفت:
اکنون برو و آنچه که بدان مأموری انجام ده بی کم و کاست و پروای هیچ نداشته باش.
ابو منصور به تعجیل سری فرود آورده و بلا فاصله براه افتاد. راوی که ابوالحسن علی ابن حسین باشد گوید چون ابو منصور خارج گردید من نیز در پی او شدم و به دیوان خراج رفتم تا ببینم کار به کجا می انجامد. پس چون به دیوان خراج رسیدیم ابو منصور به مجلس دو کاتب دیوان داخل شده و به صدای بلند گفت
عبیدالله ابن محمد را می خواهم.
کاتبی که در مجلس بود گفت عبیدالله در دیوان حضور ندارد. ابو منصور گفت
صقر ابن محمد را بگویید که از برای ایشان نامه از ابن فرات دارم.
کاتب گفت صقر ابن محمد منم، نامه‌ای که با خود داری به من ده. ابو منصور نامه را داد و گفت
فلفور جمع بدهی و قروز محمد ابن جعفر حجاج را بیرون بیاور.
کاتب کمی در دفاتر حساب به جستجو پرداخته و سپس پاسخ داد این مرد که تو میگویی فقط در یک امر مبلغ 1,000,000 درهم بدهکار است. اکنون تو برو و این مبلغ را از او مطالبه کن تا بقیه را حساب کنیم. در این وقت ابو منصور گامی به عقب برداشت، اما پیش از خروج از کاتب پرسید
این محمد ابن جعفر که هست با این مبلغ بدهی؟
کاتب جواب داد او از عاملان علی ابن عیسی وزیر پیشین بود. اکنون که علی ابن عیسی از کار برکنار شده او نیز مغضوب گشته است. ابو منصور با این پاسخ از دیوان خراج بیرون رفته و یک راست به منزل محمد ابن جعفر رفت و او را آواز داد تا فلفور نزد او حاضر آید، و هنوز محمد ابن جعفر بر درگاه حاضر نیامده بود که ابو منصور بانگ برداشته و گفت
ای روسیا، بخت از تو برگشت، بدان که دست اجل بر سر تو نازل گشته است.
و سپس شروع کرد به دشنام و افتراگویی. محمد ابن جعفر که سخت مشوش و ترسان شده بود به زاری و التماس و استرهام پرداخت، اما ابو منصور گفت
اکنون جامعش از تن بیرون کنید و به تازیانه زجرش دهید.
و غلامان فلفور دویده دست و پایش بسته به آزارش پرداختند، در حالی که مرد مدام می گفت
تو را به خدا بس است، تو را به خدا بس است.
اما او را از درد و رنج رهایی نبود. چون تازیانه چندان کارساز نیامد ابو منصور فرمان داد تا دکلی بلند نشاندند و قرقره‌ای بالای آن نهاده، سپس ریسمان از آن گذرانیدند. پس ابن حجاج را از یک دست آویخته با طناب به بالای دکل کشیدند و او از فراز آن دکل ناله کنان می گفت
خدا را بس است، بر من رحمت آورید.
اما ابو منصور به آسودگی و بی اعتناب ناله های او زیر دکل نشسته و یک سر آواز برداشت که
مال، مال را بده، مال را بده.
آخرالامر محمد ابن جعفر از بالای دکل گفت
پس مرا امان دهید، مرا امان دهید تا به حسابهایم رسیدگی شود، آنچه بر ذمه‌ام است خواهم داد.
اما ابو منصور همچنان در زیر دکل نشسته و آن آواز را تکرار می نمود و به خیال آن که حسن خدمتش از طریق جاسوسان به وزیر ابلاغ خواهد شد، خشم و خروش ساختگی از خود نشان می داد تا آنکه عاقبت خسته شد و خطاب به مأموران که طناب را همچنان در دست نگاه داشته بودند روی آورده و تنها به قصد تهدید محمد ابن جعفر بر ایشان نهیب زد:
از همان بالا رهایش کنید آن مفلوک و بخت برگشته را تا بمیرد.
و گمان می کرد که مأموران چنان نخواهند کرد، اما مأموران که از غضب و عصبانیت او بیمناک شده بودند فلفور ریسمان را رها ساختند و ابن حجاج که مردی بسیار چاق و فربه بود با تمام هیکل تنومند خود بر روی گردن ابو منصور که در زیر دکل نشسته بود افتاد و دشخیم که بیخیال نشسته بود غفلتاً با صورت به زمین آمد و گردنش به کلی خرد و متلاشی گردید و در دم جان داد. در حالی که ابن حجاج بیهوش بر روی او مانده و پس از آن سقوط مهیب زنده مانده بود، فریاد برخاست که ابو منصور مرد و ابن حجاج زنده ماند تا خبر به ابن فرات رسید. چون ابن فرات این خبر شنید سخت اندیشناک گردید که دست اجل چگونه ابو منصور را به جای ابن حجاج قربانی ساخت. فردای آن روز عرفان زن ابن حجاج به شفاعت چند تن از درباریان نزد ابن فرات رفته و رهایی همسرش را که بیهوش در محبس افتاده بود التماس نمود. ابن فرات که هنوز از شگفتی آن واقعه متفکر و اندیشناک می نمود، دیگر بر مصادره اموال ابن حجاج اصرار نورزید و به پرداخت 100,000 دینار بدهی او را تمام کرده و از محبس رهایش ساخت. ابن حجاج از مرگ نجات یافت و از محبس خلاص گردید، اما مرگ ابو منصور و حیات ابن حجاج چندان در اذهان و افواه مردمان نماند، بلکه سخن ابن فرات در همه جا و نزد همه کس شایع بود، چنان که تا سالهای دراز پس از او نیز مردم این سخن ابن فرات را با شگفتی نقل می کردند که گفته بود: مردی خواهم از دین بری و از ایمان تهی، خدای به جای نیاورد و قیامت نشناسد تا هرچه گویم موی به موی بپذیرد و اطاعت نماید. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، روز خوش.
فراخوان 12 جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفی، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نعم. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
عصرتون بخیر. باز هم عصر جمعه است و باز هم او نیست. دلتنگ اویم، من و زمین و زمان و همه این مردمان. انشالله که باز آید و دل تنگمان را مونس جان باشد. دوستان عزیز شنونده، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:31 است. در این لحظه های مشرف به اذان ازتون التماس دعا داریم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا مرا، لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم برای رفیق، یعنی جوون مردی و مروت، یعنی من با تو روح هستم، من و تو نداریم، یکی میتونیم باشیم، در نهایت سلامت. سلام. اگر انسان وجودش یک منظوم است، یک شبکه به هم پیوسته و مرتبط هست که هست، و تازه این شبکه با شبکه‌های منظم و منظومه‌های دیگر، یعنی انسان‌های دیگه، مخلوقات دیگه، عالم هستی و خالق هستی، هستی مطلق در ارتباط هست، و اونها هم یک منظومه کلی و عظیم دیگر رو که همه بخشاش با هم دیگه در ارتباط هستن تشکیل میدن، که هست، اینطوری هست. نکته مهم این هستش که اون وقت بفهمیم که اندازه ها و ارتباط ها در این منظومه و بلکه در این منظومه ها چطور در کنار همدیگه شکل میگیرن، که اون وقت تعارض ایجاد نشه، اون وقت هر چیزی سر جای درستش و به اندازه درستش قرار بگیره. خدا رحمت کنه بر اون شهید بهشتی، اون مغز متفکر و در عین حال اجرایی اسلام و مسلمان ها در زمان خودش. جایی در توضیح بحث شریف جاذبه و دافعه که خدا رحمت کنه شهید مطهری هم در مباحث تئوریش به طور جدی مخصوصا ذیل جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام پرداخته بودن بهشون، نکته ای رو گفته بودن که بسیار بسیار اجرایی بود، یعنی اساسا متر اجرایی انسان به حساب میاد. گفته بودن جاذبه در حد اکثر، هر چقدر که میشه، یعنی مرز هم داره دیگه، خب هر چقدر که میشه تا مرز ممکن، اما دافعه در حد نیاز، در حدی که این مرزها حفظ بشه. خیلی نکته مهمیه ها، که آدم متر داشته باشه واسه زندگیش. اون وقت میفهمه که دوست داشتن دیگه ته نداره، ولی دشمن داشتن تا جاییست که اون دشمنی رفع بشه، تا جاییست که اون دشمنی دفع بشه و بلکه بالاتر از اون رفع بشه. آقا ممکنه؟ بله، خود خدا میگه ممکنه. خود خدا میگه که فیض الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم. اولش میگه ادفع السیئه بالحسنه، به 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 به، بدی رو با نیکویی پاسخ بده، جوری که بلکه یه روزی کسی که بین تو و او عداوت و دشمنی هست تبدیل به دوست دلسوز تو بشه، چه بسا این طور بشه، کانه ولی حمیم، به 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 به، تبدیل به مصاحب و همنشین دلسوز بشه، یار غار بشه، یار جهانی بشه. جاذبه در حد اکثر، دافعه در حد نیاز. مترای ما تو زندگی کجاست؟ چقدره؟ چیه؟ اندازه هامون، ارتباط هامون چجوری سامان گرفته؟ عالمی مثل آیت الله فاطمی نیا که حفظه الله انشاءالله، وقتی که با مراجعه به منابع، با تفکر و با مراجعه به منابع از حرف حساب میخواد برای دیگران بگه، اون وقت در این جایگاه میشینه که هر چیزی رو به درستی تبیین کنه. پای درس بشینیم. دل به درس و موعظه با هم نیاز داره، به فهم و به نرمی با هم نیاز داره. بذر در زمین نرم هست که راحت نفوذ میکنه و جوونه میزنه و ثمر میده. آیت الله فاطمی نیا.
بابا خدا را بشناسیم، با خدا دوست بشیم، رفیق بشیم، قر نزنیم. چقدر خوب با خدا دوست بشیم. نمیگم مغرور بشیم و هر گناهی را بکنیم، نه اینطور نیست، اون بیادبیه. محبوب را آدم نمیرنجه از خودش ها؟ اما این که دیگه همش دیگه جهنم و فلان اینا نیست عزیز من، هم بهشت هم جهنم. خوف و رجا، بین خوف و رجا. ببین پنجاهه، پنجاه درصد خوف، پنجاه درصد رجا. استاد من میگفت حالا اگه کسی مد لوس شد، بعضی لوس هم میشن در خانه خدا، اگه لوس شد نباید بشه ها، حالا اگه لوس شد او باید با این کفارم هم به هم بزنم. من نمیخوام اینجوری پنجاه پنجاه. میگه اگه لوس شد خدا نکرده کفه خوف و سنگین تر کرد، رفت یه گوشه نشست، ماتم گرفت. این یکی لوس شد کفه رجا را خدا سنگین تر کرد. میگن از این دوتا لوس ها باز این لوس دوم نزد خدا مقرب تره. دقت فرمودید؟ اون کس از اهل بشارت که اشارت داند.
خدا با تک تک ما صحبت میکنه. همین لحظه که خطاب میکند که یا ایها الانسان، ای هر کسی که عنوان انسان بر تو تعلق میگیرد، ما غرک ربک الکریم، چه چیزی تو را در مقابل پروردگار کریم و بزرگوارت به خودت مغرور کرد؟ آیات ششم تا انتهای سوره مبارکه انفطار، استاد مرحوم شحات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
می شود صدای فرشتگان شد، می شود با فرشته ها مردم رو دعوت کرد به گفتگوی با خدا. رادیو ایران، اذان مغرب به افق تهران،